صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحول قوه الهی بحث تناف الحجاج یا التعادل والتراجیح یا تعارض الأدلة والأمارات یا تعارض الأدلة به ای تعبیر شئتم این رو آغاز میکنیم. ترجیح ما و مختار ما تعبیر تناف الحجج هست. به مرور این مطلب آشکار میشه که چرا اختیار تعلق گرفته است به تعبیر تناف الحجج به جای اون تعبیر دیگر. نخست باید مشخص کنیم که جایگاه این بحث کجاست. ببینید در علم اصول اون چه که ما به دنبالش هستیم الحجة فی الفقه کما قال السید البروجردی الحجة فی الفقه او الحجة بعنوانها. موضوع علم اصول اینه، ما تمام تلاشمونو در علم اصول که انجام میدیم برای همین است که به حجت برسیم. حجت طبق تعریف ما که سالهای گذشته محضر مبارک سروران معظم عرض شده است، عبارت است از امر معتبر، مقبول و دارای صلاحیت برای اعتماد، استناد، اثبات و دلیلیت. پس الامر المعتبر و الصالح للاعتماد والاستناد والاثبات والدلیلیه، این میشه حجت. خود حجیت چیست؟ خود حجیت عبارتون عن الاعتبار والمقبولیت والصلاحیه. برای چی؟ للاعتماد والاستناد والاثبات والدلیلیه. خلاصه اگر بخوایم بگیم حجت یعنی الامر المعتبر و حجیت یعنی الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه. این تعریفی است که ما از حجت و حجیت داریم. حالا باز به طور خلاصه میشه گفت که حجت یعنی امر معتبر، یا با مسامحه بگیم حجت یعنی خود دلیل. چون حجت رو ما میگیم امر معتبر برای دلیلیت، امری که دارای اعتبار است که دلیل واقع بشود. خب حالا دیگه خلاصش بکنیم بگیم خود دلیل باشه. حجیت هم یعنی اعتبار، یعنی اعتبار برای دلیلیت، اعتبار برای دلیل واقع شدن، که باز با مسامحه بگیم یعنی دلیلیت. ما در کل علم اصول دنبال همین هستیم، دنبال دلیل و دلیلیت هستیم. پس علی حال ما در علم اصول از دلیل بحث میکنیم، اما نه از الادلة الاربعه به ما هی ادلة اربعه، و نه از الادلة الاربعه به ما هی ادلة، یعنی بگیم الدلیل به ما هو دلیلون، بلکه از ذات دلیل بحث میکنیم، از دلیل به ما هو بحث میکنیم. هر چیزی که این ترقب برود که این بتواند دلیل واقع بشه ما ازش بحث میکنیم در علم اصول. از قبل تعیین نکردیم، به هر حال اهل فن، علما، دیگران پیشنهاد بدن، مطرح بکنن، اقتراح عقلایی مطرح باشد، در اونجایی که مظانش هست که میتواند چیزی دلیل واقع بشه ما اینو میریم بررسی میکنیم. میخواد فرض بفرمایید که کتاب و سنت باشد، میخواد امر دیگری باشد، قیاس استحسان باشد، هر چی باشد، هر چی که ادعا بشه. فلذا مثلا فرض بفرمایید که در همین دانش‌های زبانی که امروزه در مغرب زمین مطرح هست، فرض کنید که مثل بحث‌هایی که در فلسفه تحلیلی مطرح هست یا در فلسفه قاره‌ای هرمنوتیک مطرح هست، اینها هم اگر ما احتمال قوی عقلایی بدهیم که مطلبی دارد که در بحث‌های ما کاربرد دارن ما میریم بررسی می‌کنیم، کما اینکه این کارو کرد. عرضم خدمتتون که پس یعنی این دنبال این هستیم یه چیز دلیل پیدا بکنیم، امری که صلاحیت برای دلیلیت داشته باشد این رو ما پیدا بکنیم. کل علم اصول دنبال همین بحث از دلیل و دلیلیت هستش. اون وقت این ادله ای که ما در علم اصول ازشون بحث میکنیم اینا دو قسمند، یکی الادله العلمیه، دیگری الادله العملیه. الادله العلمیه عبارت عن الادله على الحكم الواقعی، مش الادله العلمیه، الادله على الحكم الواقعی، على الاحكام الواقعیه. اما الادله العمليه یعنی چی آقا؟ یعنی الادله على الوظائف العمليه. ما این دو دست دلیل رو داریم. اون وقت وقتی ادله ما اینها هستش، سه محور برای بحث در علم اصول داریم، یکی الدلاله، دیگری الدلیلیه، و سومی النسبه بین الادله. پس سه تا بحث ما داریم، سه تا محور داریم. المحور الاول الدلاله که بحث صغروی هستش، المحور الثانی الدلیلیه که بحث کبروی هست، بگید همون حجیت، و محور ثالث النسبت بین الادله. این بحث می شود. این بحثی که الان داریم یعنی همین تناف الحجج یا تناف الادله، این محور سوم هست، النسبت بین الادله. در واقع در تناف الحجج ما داریم نسبت سنجی می کنیم بین ادله، کاری که اینجا انجام می دیم اینه. لعل بفرمایید که خب دلیل چی آقا؟ دلیل بر حکم شرعی مثلا چیه؟ بفرمایید الدلیل اما نقلی و اما عقلی، یا نقلی یا عقلی. النقلی ینقسم الى قسمین، بفرمایید که کتاب و سنت. خیلی خوب، اینا دلیل هستن. اما ما از خبر واحد بحث میکنیم، از خبر متواتر بحث میکنیم، از اجماع بحث میکنیم، از شهرت بحث میکنیم. کما اینکه واضح هست خبر واحد که خودش سنت نیست، حاکی از سنته، سنت محکی خبر واحده. خب خبر واحد چه کار است؟ آیا خبر واحد دلیله؟ ما میگیم خبر واحد طریقه، خبر واحد طریقه، از طریق و الى دلیل. خبر واحد ما رو به دلیل میرسونه، خود خبر واحد دلیل نیست بر حکم شرعی. خبر واحد طریق الى دلیل، ما از این استفاده میکنیم. خیلی خوب، اما این است که بگیم آقا ما چون از دلیل بحث میکنیم و هرچه که به نوعی به دلیل مربوط بشه رو اینجا بحث میکنیم، یا اینکه به یه بیان دیگر بگیم، بگیم آقا ادله‌ای که ما ازشون بحث میکنیم، یه تقسیم ارائه کردیم، گفتیم الادله على الاحکام الواقعیه و الادله على الوظائف العملیه، الادله العلمیه و الادله العملیه، یه تقسیم اولی کردیم. حالا یه تقسیم دیگه ارائه میکنیم، میگیم باز یه جور دیگه میشه تقسیم کرد، یکی الدلیل و علی الدلیل، دیگری الدلیل و علی الحکم الواقعی او الوظیفه العملیه. پس دو جور دلیل شد، یه دلیلی که ما رو به دلیل میرساند، دلیل مقدماتیه، ما رو به دلیل اصلی میرسونه، یه دلیلی که نه، اون دست ما رو میذاره دست واقع یا وظیفه عملی برای ما مشخص میکنه. پس اگر ما اینطور لحاظ بکنیم، بگیم یه دلیلی داریم الدلیل و علی الدلیل، به این میگیم طریق، به الدلیل و علی الدلیل طریق هم میگیم، میتونیم بگیم الطریق و الی الدلیل. مرحله بعدی اون دلیلی که با دلالت طریق بهش رسیدیم، او خودش ینقسم الی قسمین، الطریق و الدلیل و على الاحكام الواقعيه والدليل على الوظائف العمليه. فاين بيان پس همه علم اصول دلیل و دلیلیت، ما چیز دیگه بحث دیگه ای نداریم، همش تو حول و حوش دلیل میچرخه، بر محور دلیل میچرخه، از عوارض دلیل بحث میشه، از مباحث دلیل بحث میشه. خب بر این اساس ساختار علم اصول شکل میگیره و اون ساختار کلان رو داره. ساختاری که ما خودمون برای علم اصول پیشنهاد میکنیم، میگیم آقا اون اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد این سه تا قسمت داشته باشد، یک مقدمه یعنی همون مبادی و فلسفه علم اصول، دو ابحاث و مسائل اصول، سه خاتمه که جمع‌بندی و نتیجه گیری عملیاتی و روش شناسانه از ابحاث باشد. اما الاول که مبادی علم و اصول و فلسفه علم و اصول باشد، واضح است که مبادی و فلسفه علم خارج از علمه، قبل از علم بررسی می شود، مثل رؤوس ثمانی و امثال ذلک، اینا عرض مثلا که پیش از ورود به علم بحث می شود. خب در اون مبادی و فلسفه علم و اصول، ابحاثی که ما پیشنهاد کرده ایم، اینا مواردی است، من به سرعت اینا رو فهرستوار عرض می کنم. خود بحث از اجتهاد، اجتهاد رو ما بیاریم تو مقدمه، تو مبادی بحث کنیم، نبریم تو خاتمه بحث کنیم، تو اجتهاد ازش بحث بکنیم که مسیر روشن بشه، طریق روشن بشه، واضح بشه و طلبه واردش فضایی شده است. ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آن یه عالم اصولی چیکار می‌خواد انجام بده؟ اینجا بفرمایید که اجتهاد، روش اجتهاد بیان بشه. خود همین حجت و حجیت و آثار و لوازم اون در قسمت‌های مختلف مطرح بشه. درجات تصدیق اینجا مطرح بشه. وهم و شک و ظن و یقین و اینها اینجا مطرح بشود، از جمله ابحاث فوق العاده مهمی که حالا در سالهای گذشته ما عرض کردیم، همین بحث ها هستش که خب ما استطرادن گفتیم، در لابلای ابحاث گفتیم، اما جا دارد که اینا مجزا ازش بحث بشود. یکی همین که تلقی نادرستی در اذهان شکل گرفته است که این اصطلاحات مثل ظن و قطع و امثال ذلک رو آیان از منطق در ذهنشون اینا منقدح شده، شکل گرفته، جا افتاده، آرام آرام تصریح پیدا کرده است به ابحاث اصولی، لذا تصور میکنن که لا تقف ما لیس لك به علم، این علمی که قرآن میگه یعنی همون علم منطقی. نه خیر، اینطور نیست. علمی که قرآن میگه اهم از اوست، بله او رو در بر میگیرد و غیر از او رو. علمی که قرآن میگه علم عرفیه، ما بهش میگیم یقین و عقلایی. یقین و عقلایی یه اطمینان خیلی بالایی است، نه اون علم 100% که منطق مطرح میکنن. میدونید علم منطقی مزدوجه، یعنی از دو تا گزاره شکل میگیرد، میگد آ این شی اینجا هست و محال است که اینجا نباشد. یقین و عقلایی این گزاره دومو نداره، میگه این شی اینجا هست اما نمیگه محال است که اینجا نباشد، این نمیگه. دقیقا فرجه از کنم فرقش هست با هم دیگه. به هر تقدیر ظنی که مطرح شده است، ان بعض الظن اسم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر کسی با ادبیات قرآن آشنا باشد میداند که این ظنی که قرآن میگه این به معنای اون ظن منطقی نیست، این به معنای وهمه، این قول بلا دلیل، به حرف همینطوری، حرف بی مبنا، بی پشتوانه، همینطوری. اینو قرآن، ادبیات قرآن اینطور هست. خیلی خوب، حالا ادعاست دیگه، ما اینطور میگیم. اگر کسی هم این حرفو قبول ندارد، رد میکند، به هر حال اینا باید همه مطرح بشه و روش بحث بشه در همون مبادی. بگذاریم، به هر حال اینکه این درجات مختلف تصدیق چقدر از حجیت برخوردار هستن، چقدر برخوردار نیستن، به چه نحوی که اونا در جای مختلف ازش گفتگو میشه، به طور مثال اون بحثی که شهید صدر علیه الرحمه دارن تحت عنوان حق الطاعه، اونجا در حقیقت بحث سر همین حوزه، بحث بهره‌مندی ادله‌ای با درجات مختلف تصدیق از حجیت که اینا چقدر بهره‌مند هستند. مورد بعدی تعریف علم اصول الاستنباط هست، موضوع علم اصول الاستنباط هست، فائده اون هست، تبویب و چینش ابحاث و مسائل هست، ماهیت گزاره‌های اصولی، حقایق و اعتباریات در علم اصول. این فوق العاده مهمه که این ابحاث که ما داریم چجوری هست، نه حقیقت اعتبار چیه، نسبت علم اصول با تفسیر، نسبت علم اصول با دانش‌های زبانی جدید مثل هرمنوتیک و فلسفه تحلیل اینها، حکم شناسی، ماهیت، مراتب، اقسام، ملاک، مخاطبین و قلمرو و احکام. اینا فضلای گرامی عنایت داشته باشن، اینا ابحاثی نیست که کسی بگه حالا اهمیتی نداره. چه فوق العاده اهمیت داره؟ در یه بزنگاه های آقایان دیدگاه هاشون با هم دیگه فرق میکنن به خاطر این مبنا، الا اینکه احیانا منقدح نکردن در پیشتر، لابلای ابحاث استطرادن میفرمن. خوب است که اینا یه جا تجمیع بشه و اونجا بحث بشه. خود حکم، حکم واقعی، حکم ظاهری، کیفیت جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم اولی، حکم ثانوی، بفرمین حکم قضایی، حکم حکومی یا همون ولایی و سلطانی، عرض محضرتون که رابطه قضایای حقیقی و خارجیه با اقسام احکام، خود مبادی احکام، مصلحت، موضوع شناسی، شبهات مفهومی، شبهات مستاقیه، اقسام موضوعات، حقیقت شرعی صحیح و عام، بحث مفاهیم اسلامی، نظریه پردازی اسلامی، اینا همه تو مبادی علم اصول جای تر دارد که دیگه حالا من دیگه بقیه موارد ذکر نمی کنم. اما اصل ابحاث و مسائل اصول، ابحاث و مسائل اصول رو هم سه دسته می کنیم. یک، ادله کاشفه یا همون ادله محرزه. دو، ادله عملیه یا اصول عملیه. سه، تنافی میان حجج در مقام دلالت، فعلیت و امتصال. خب ادله کاشفه معمولا تقسیم میشه به دو قسمت، ادله نقلیه، ادله عقلیه. بعد باز ادله نقلیه تقسیم میشه به کتاب و سنت، اینم واضح هست. بعد برای سنت هم قول، فعل و تقریر رو در نظر میگیرن جزء اقسامش. حالا یه جور دیگه هم میشه گفت، ادله نقلی رو به شکل دیگه هم میشه تقسیم کرد. ما بگیم دلیل نقلی ینقسم الی قسمین، لفظی و غیر لفظی. دلیل نقلی تقسیم میشه به دلیل لفظی و غیر لفظی. دلیل نقلی لفظی که واضح هست که متن قرآن حکیم و بفرمایید که اقوال معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اما دلیل نقلی غیر لفظی شامل فعل و تقریر میشود. و فعل و تقریر نسبت به فعلش خب فقط اختصاص به معصومین دارد، چون معصومین انسانی بودن، فعلی داشتن، افعالی انجام میدن. اما نسبت به تقریرش چطور؟ اون چه که مشهور است در اذهان هست، تقریر رو اختصاص میدن به معصومین. ما این رو توسعه دادیم، گفتیم یه چیزی به نام تقریر القرآن هم وجود دارد، این موضع امضای قرآن هم جای بحث دارد. خیلی خوب، وقت در ذیل اینجا تو بحث دلالت ها دیگه بحث میکنن آیون دلیل نقلی لفظی که میخوان بحث کنن، مجبل ببین تلق و اسم جنس، قاعده احترازیت القیود، قدر متیقن در مقام تخاطب، انصراف عام و ادوات عموم، منصوص العله و مستمت العله، علل الشرائع، اینا همه جای بحث دارد، احیانا بحث نمیشه که همون المقاصد الجزئیه باشد، مقاصد الشریعه و مذاق الشارع، بفرمایید المقاصد الکلیه، مفهوم الموافقه و قیاس الاولویه، مفهوم المخالفه و ضابطه، مفهوم الشرط، الشرط المحقق للموضوع، تعدد الشر و وحدت الجزا و تداخل الاسباب و المسببات، مفهوم الوصف، مفهوم الحصر، الدلالات السياقيه، دلاله الاقتضاء، مناسبه الحكم والموضوع، دلاله التنبيه والايماء، دلاله الاشعار والاشاره، الاوامر المولويه، النواهي المولويه، الاوامر والنواهي الارشاديه، الجمله الخبريه المستعمله في مقام الانشاء، دلاله الدوال الاخرى على الطلب او المانع. حالا سالهای گذشته ما این بحث رو مطرح کردیم به حمد الله و المنه و تمام شده. بحث فور و تراخی و مر و تکرار و چیزهای از این قبیل، حالا دیگه بحث مفصلی هستش که در جای خودش مطرح میشه. دو مرتبه در دلیل نقلی غیر لفظی هم ابحاثی از این دست مطرح میشه. وقت در ذیل این طریق مطرح میشه که ما طریق رو هم گفتیم خودش دلیل است، منتها دلیلون علت دلیل است. طریق رو گفتیم دلیلون علت دلیل هست، که خب اینجا هم ما میگیم طریق اما لفظی و اما غیر لفظی. طریق هم دو دسته میشه، طریق لفظی، طریق غیر لفظی. طریق لفظی همون اخبار حسی هستش که مطرح میشه با حواس پنجگانه، و عرض منظرتون که این اخباری هست که حالا یا خبر متواتر یا خبر واحد هستش. طریق غیر لفظی رو ما بهش میگیم موضع و سیره غیر معصومین، که اون مواضع و مواقف و سیره های معاصر دوره ظهور معصوم و مواقف و سیره های متأخر از دوره معصوم رو مطرح میکنیم، که توی مواضع و سیره های معاصر دوران معصومین چند قسم باز دارد. یکی ضرورت و تسالم مطرح میشه که ضرورت دین هست، ضرورت مذهب هست. دیگری سیره متشرعه هستش که هم شامل سلوک است هم شامل ارتکاز است. دیگری سیره عقلا هست که باز هم سلوک است هم ارتکاز است. دیگری عرف است، عرف عام، عرف خاص، اینا همه جای مطرح تر شدن دارد. اما تو سیره های متأخر، تو سیره های متأخر مواضع و سیره های فقها در مقام اجتهاد و فقاهت رو داریم، که ضرورت و تسالم در فقه، سیره قدماییه، سیره غیر قدماییه، اینا در ذیل شما اپاس مطرح میشه که الحمدلله اینا بحثش رو مطرح کردیم، خدا لطف کرده است. از مثلا چون که خیلی از عناوین در ذیل این بحث کردیم در بحثاش گذشته، مواضع و سیره های عموم مردم، سیره متشرعه، سیره عقلا، عرف، یک بار در عصر معصومین رو بحث میشه، یک بار متأخر از عصر معصومین. همه اینا در مقام استنباط کاربرد دارن. خب اینا همه در مقام در حقیقت اثبات صغرای دلیل شرعی بود، در مقام بود عرض مثلتون که، و منتها دلیل نقلی. اما دلیل عقلی، دلیل عقلی چطور؟ اینجا هم بحث صغروی دارد، بحث کبروی دارد که دیگه مطرح نمی کنم. ادله عملی هم بعد از اون میاد که حالا معمولا منحصر میشه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، که باز مجاری اینها رو گفتیم. و آخرین بحث که بحثی است که انشاءالله این سال تحصیلی میخوایم واردش بشیم و مطرح بکنیم، بله، که از آیان نقل میفرموده، که از اساتید نقل میفرموده که درس یکی از اعاظم گذشته، که نام نمیبریم، بله، از مراجع عظیم القدر گذشته، بله، میرفتیم ایشون کتاب الطهاره بحث میکردن، اینها بحث میخواست وارد نجاسات بشه، ایشون فرمود که انشاءالله فردا وارد نجاسات میشویم. حالا انشاءالله ما از فردا وارد تعارض میشویم. حالا مرادی نشه، بله. خب حالا برسیم به این قسمتی که الان هست، یعنی بحث تنافی بین الحجج. یک بار دیگه عرض کنم، پس بحثا شد یکی دلالت، یکی دلیلیت، یکی النسبت بین الادله. او النسبت بین الادله همینجا هستش. خب التنافی بین الحجج فی مقام الدلاله او الفعلیه او الامتصال، این بحث در لسان آیان که مطرح شده است در گذشته تعبیر تعادل و تراجیح رو به کار می‌بردن. خب سروران معظم می‌دانند که تعادل مثل باب تفاعل هست و به معنای توازن، تعادل به معنای توازن هستش، که دو تا چیز با هم دیگه برابری داشته باشن، هم وزن باشن، اینا میگن که توازن دارن، تعادل دارن با هم دیگه، رجحانی در بینشون وجود ندارد، هیچ کدوم امتیازی بر دیگری ندارد. تراجیح جمع ترجیح، مثل تکالیف جمع تکلیف، به این بیان از منظر مبارکتون که، یا تصانیف جمع تصنیف. خب اینجا هم شاید مثلا بهتر بود میگفتن ترجیحات، که حالا جمع سالم باشد و بالاخره مصدر هم نوعا با الف و ت جمع بسته میشه، ولی خب بالاخره دیگه حالا اینطور جمع بستن دیگه، حالا به این شکل دیگه، حالا مشهور شده، سر زبون ها افتاده است و مطرح میکنن. اما مثلتون که نکته دیگر که هست این هستش که در تراجیح، در واقع تراجیح مجازن به کار میره، تراجیح یعنی همون مرجحات، تراجیح مرادشون از تراجیح یعنی همون مرجحات. از محضر مرجحاتون که این همون وجوه ترجیح احد دلیلین علی الاخر، مرادشون تراجیح اینه، وجوه و ترجیح احد الدلیلین علی الاخر، این میشود تراجیح. کسی بگه آقا چطور تعادل گفتن مفرد گفتن اما تراجیح گفتن به شکل جمع به کار بردن؟ اینم واضح هستش که تعادل یک حالت بیشتر ندارد دیگه، اینا با هم دیگه برابری میکنن دیگه، حالات مختلفی ندارد. اما مرجحات متعددن، مرجح صدوری داریم، مرجح جهتی داریم، بفرمایید که انواع اقسام مرجحاتی که مطرح هستش، مرجحات منصوصه، مرجحات غیر منصوصه، لذا مرجحات چون مختلفه و متعدد هستش، مرجحات اصلا سندی هست، دلالی هست، جهتی هست و امثال ذلک، لذا اینجا این رو به کار بردن. خب پس عنوان، عنوان تعادل و تراجیح عنوان مشهوری بوده است که به کار می رفت. جناب آخوند خراسانی آمدن این تعبیر رو تغییرش دادن، ایشون فرمودن تعارض الادله والامارات، اینو تغییر توش ایجاد کردن. شهید صدر علیه الرحمه ایشون الاماراتش هم برداشت، اسمش رو گذاشت تعارض الادله، اینطور جمع جورترش کرد و به این بیان مطرح کرد. خب این از حیث عنوان. ما چی میگیم؟ ما میگیم التنافی بین الحجج، ما اینطور میگیم، حالا رو عنوان خودمون بیشتر گفتگو خواهیم کرد، حالا فعلا تفاوت اینطور باشد. اما از حیث اینکه این جایگاه این بحث کجاست، ما بیاناتی که داشتیم و عرایضی که خدمتتون داشتیم، جایگاه بحث مشخص شد که این یکی از بخش‌های خود علم اصول هست، که در علم اصول از بفرمایید که دلالت، دلیلیت و نسبت بین الادله بحث میشه. این شق سوم که نسبت بین الادله باشد یکی از بخش‌های مهم علم اصول هست. لکن احیانا اعازم این بحث تعادل و تراجیح رو بردن در خاتمه و در خاتمه ازش بحث کردن. آیان در فرائد الاصول ذهن مبارکشون هست، در ذکر شریفشون هست، در اونجا جناب شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول آمده تعادل و تراجیح رو در خاتمه بحث کرده. آخوند خراسانی در کفایه این رو آورده جلوتر، آورده کجا؟ در ضمن ابحاث مطرح کرده، مقصد سامن رو گذاشته است برای تعادل و تراجیح. بعضی دیگه حتی از این هم جلوتر آمدن، باز در ذهن مبارکتون باشد، مرحوم علامه مظفر ایشون آمده بود چیکار کرده بود؟ تعادل و تراجیح رو آورده بین ابحاث حجیت قرار داده بود. حقم همین هست که به هر حال این جزء مسائل علم اصوله، حالا جاش کجا باشد اون یه بحث دیگه ایست، اما به هر حال جزء مسائل علم اصول هستش. ما در تعادل و تراجیح مگه نگفتیم که در اصول میگیم دنبال الحجت و فلفق هستیم؟ خب در تعادل و تراجیح هم، یا به قول ما تناف الادله هم، دمه فی الحجج هم، در اینجا هم دنبال بفرمایید که الحجت و فلفق هستیم. ما اصلا عنوانش هم گذاشتیم تناف الحجج که دیگه خیلی واضح باشد. اما حالا به بیان آقایون هم همین است دیگه، وقتی دو تا خبر واحد با هم دیگه تعارض میکنن، شما میخواید ببینید که حجت در میان این دو تا خبر واحد کدومه، کدومشون از مثلا تو حجت هستن کدوم حجت نیستن. پس در واقع در باب تعارض الادله به تعبیر آقایان تعادل و تراجیح، ما در مقام تعیین حجت هستیم، میخواییم ببینید که کدومی که از این دو دلیل سراخر حجت هستش و میشه ازش استفاده کرد و ازش برداشت کرد. الا انه که یه سری ابحاثی هم آقایان مطرح میکنن که براشون حالت استطرادی دارد، در خیاط ابحاث مورد اشاره قرار میدن. ما گفتیم آقا این صحیح نیست، اینا باید معنون بشن به عنوان کاملا مشخص و ارناسات جداگانشون بحث میشه. لذا عنوان رو اینطور کردیم: التنافی بین الحجاج فی مقام دلالت اول فعلیت اول امتصال. تنافی بین حجاج در مقام دلالت یا فعلیت یا امتصال. عنایت بفرمایید که ما در مقامی که بحث داریم میکنیم، داریم کتاب مینویسیم، داریم بحث شفاهی انجام میدیم، باید بین اینها واو بیاریم، یعنی بگیم التنافی بین الحجاج فی مقام دلالته والفعلیت والانتصال. چرا؟ چرا همش میخوایم بحث بکنیم، بذار واو باید بیاریم. اما واقعا و خارجن و در مقام امتصال بین اینا او میاد، واو نمیاد. چرا؟ چون یا این است یا آن است یا دیگری است، اینطور نیست که با هم دیگه جمع بشن. پس در مقام بحث ما واو باید بیاریم چون بخواهم از همشون بحث کنیم، اما در واقع استنباط نه او بینشون میاد، چون یکی از اینها عرض مثلا رخ میدهد و همشون با هم دیگه رخ نمیدن. خب حالا یک به یک اینا رو به سرعت عرض بکنم که دیگه انشاءالله از جلسه آینده اسیر مقدمات نباشیم. تنافی در مقام دلالت، التنافی فی مقام دلالت، این رو اصطلاحاً آیان بهش میگن تعارض. پس اونی که بهش آیان میگن تعارض همین التنافی فی مقام دلاله هست طبق تعریف ما. خود این تقسیم میشه به دو قسم: تعارض بدوی و تعارض مستقر. تعارض بدوی یا غیر مستقر محل و مجرای اعمال قواعد جمع عرفیه، که از جمله مهمترین قواعد جمع عرفی اینا هستن: حکومت، تقیید و تخصیص. اینا از جمله مهمترین قواعد جمع عرفی هستن. ما تو این قسمت به تناسب بحث از جمع عرفی و با عنایت به تعارف الاشیاء و اضداده ها، از حالت معاکس اون هم که جمع تبرعی هم باشد بحث میکنیم. اما در تعارض مستقر چطور؟ اونجا قواعد دیگه این مطرح هست. دو تا قاعده داریم، یکی القاعده الاولیه، دیگری القاعده الثانویه. قاعده اولیه یعنی حکم عقل بدون لحاظ ادله نقلی خاص و اخبار علاجیه و فقط با لحاظ ادله اولیه حجیت. ببینیم حکم عقل چیه اینجا. قاعده ثانویه یعنی مقتضای ادله نقلی. خب حالا نتیجه حاصل از این قواعد و ادله بر اساس مبانی مختلف متفاوته. برخی قائل به تساقطن، برخی قائل به تخییرن، توقف، انتخاب احوال، ترجیح احد الدلیلین، و بر اساس مزایای مخصوصه و مرجحات منصوصه در حالا دیدگاه مختلف اینجا هستش. اگر بخوام خلاصه بکنم، رابطه دو دلیل در حالت تعارض مستقر و بدوی رو اینطور هم میتونیم بگیم. میگیم در تعارض مستقر رابطه دو دلیل عرضی و متعارض است، و در تعارض بدوی یا غیر مستقر رابطه دو دلیل طولی و متکامل است. در تعارض مستقر دو دلیل در عرض هم قرار میگیرند، با هم تعارض میکنند و هم دیگه سینه به سینه میشن، شاخ به شاخ میشن، در مقابل هم قرار میگیرن. اما در تعارض بدوی اینطور نیست، یک دلیل در واقع میاد دلیل دیگر رو کامل میکنه و بعد در مجموع ما میتونیم که مراد حقیقی شارع مقدس رو متوجه بشیم. و لفظ اول ظهور در عمومیت داشت، قرینه که میاد، مخصص که میاد، برای ما مشخص میکنند که عجب، پس اون ظهور ظهور بدوی بوده مثلا. عرض مثلا که اون حقیقت، اون مطلبی که واقعا مراد شارع بوده است، همون معنای دستس خورده. خب این تنافی در مقام دلالت. اما تنافی در مقام فعلیت، تنافی در مقام فعلیت رو همون ورود یا تخصص مینامند. ورود یا تخصص که اینم باید جدا برنش بحث بشه. اما تنافی در مقام امتثال، خود تنافی در مقام امتثال خودش باز دو قسمه. یک قسم بلا مندوحه میشه باب تزاحم، دیگری معل مندوحه که میشه مسئله اجتماع امر و نهی، یعنی کانت للمکلفه مندوحه من الجمع بینهما ولکنه هو الذی جمع بینهما به سوء اختیارهی و تصرفه. این میشه بحث تنافی الحجج که انشالله یک بیگ مطرح بشه. التنافی بین الحجج فی مقام الدلاله البحث الاول، فی مقام الامتصال فی مقام الفعلیه البحث الثانی، فی مقام الامتصال البحث الثالث. در همه این موارد در واقع از محضرتون که ما به نوعی داریم از حجت و حجیت بحث میکنیم، گرچه در مورد التنافی بین الحجج فی مقام الامتثال ممکن است بنابر برخی مبانی نه اینطور نباشد، یعنی بحث از انتخاب حجت نباشد، بحث از انتخاب حجت نباشد، هر دو علا حجیت ما باشند، اما فقط بحث بفرمایید که فعلیت و اموری از این قبیل مطرح باشد، اما بنابر برخی مبانی نه، واقعا اینجا بحث از حجت و حجیت هستش. این نقشه کلام این بحث هست که انشاءالله تعالی باید مطرح بکنیم یک به یک و پیش بریم. یه نکته هم که با اون نکته پایانی عرض بکنم خدمت معظمین حاضر، و اون این هست که ببینید بعضی ابحاث هستن که دیگه داغ و داغ میشه اینها رو تحویل گرفت و رفت سراغ استنباط. بعضی ابحاث هستن که فاصله دارن، دور هستن، یعنی شما نمیتونید همون بحث رو بگید مستقیما سراغ اجتهاد استنباط برید. بحث التنافی بین الحجج یا به قول آقایون تعارض الادله یا التعادل بالتراجیح از اون بحثایی است که خیلی به مقام استنباط نزدیکه، یعنی دیگه این آخرین بحث، دم دم استنباط، و دیگه این عصای دست مجتهد. خبر واحد حجت، خب حجته، این که همه میدونید که حجت است، تمام شد. دقیقاً من چه عرض میکنم، این دیگه مطلبی نیست که خیلی نتیجه رو شما گرفتی حل میشه. اما تو بحث تعادل و تراجع اینطور نیست، شما دائما داری کار میکنی با ادله، بفهمی از کدوم قسمت، از تعارض مستقر غیر مستقر، آیا خروج خروج موضوعیه، خروج خروج حکمیه، چه از تمام یا اکثر با اینا کار دارید، این از قبیل تخصیص، از قبیل تخصص، از قبیل حکومت، از چه قبیلی هستش. اگر امر دار شد بین یکی از اینها، شک کردیم تخصیص یا تخصص یا حکومت، تکلیف چی هست، چه کار باید بکنیم و هاکذا موارد دیگه. خیلی به استنباط نزدیکه، خیلی نزدیک. این نکته. نکته دوم این که یه بحثی الان مطرح هست تحت عنوان منهجیت الاجتهاد یا روش شناسی اجتهاد. خب در این بحث گفته میشد که آقا آیا علم اصول همان روش شناسی اجتهاد است یا نه؟ آیا علم اصول همان روش شناسی اجتهاد است یا نه؟ ما معتقدیم بله، البته نه علم اصول کنونی، این علم اصول باید تقویت بشه، قوی بشه. اینی که کسی فکر کند که علم اصول بیگانه است از روش شناسی اجتهاد، روش شناسی اجتهاد چیزیست، علم اصول چیز دیگری، اینم نادرسته. شاهدش هم همین بحث تنافیه حجج هستش، همین تعادل و تراجیح. مگر در روش شناسی اجتهاد ما چی بررسی میکنیم؟ ما در روش شناسی اجتهاد اون روند و فرایند اجتهاد و استنباط رو بررسی میکنیم. میگه ما در قدم اول مجتهد این کار رو انجام میده، بعد این کار رو انجام میده، بعد اینطور برخورد میکنه، بعد از ادله اینطور استفاده میکنه، بعد بین ادله اینطور جمع میکنه. مسیر اجتهاد مشخص میشه، روش کار مشخص میشه، فرایندها مشخص میشه که در عملیات اجتهاد چه اتفاقی میفته. خب بله، بعضی از ابحاثی که در علم اصول مطرح هست اینقدر نزدیک نیست به تعیین مسیر، اما تعادل و تراجیح اینطور نیست، کاملا داره مسیر رو نشون میده. تعادل و تراجیح یه بحثی است که کاملا دارد مسیر حرکت مجتهد رو نشون میده که وقتی با ادله برخورد کس چیکار باید بکنه، در تعامل با ادله و در برخورد با ادله چیکار باید بکنه. فلذا بحث تعادل و تراجیح اتفاقا یکی از شواهدی است که میگه که علم اصول علمی است که بخش‌های قابل توجهی از روش شناسی اجتهاد در اون مطرح شده است. خب به همین مقدار بسنده می کنیم، به مطالب دیگری هم می‌خواستیم عرض بکنیم که دیگه زمان به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.